ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سیسمه عباس هستم و تا پایان این برنامه با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان مذاکرات را با نمایندگان طالبان در قطر آغاز کرده است. پیکر تتسو ناکامورا، مدد رسان افغان ژاپنی راسل، به ژاپن منتقل شد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
ایالات متحده در گفتگوهای صلح در دوحه قطر امروز دوباره اشتراک کرده است. پیکر دکتر تتسو ناکامورا پس از یک مراسم ویژه در کابل به زادگاهش ژاپن انتقال داده شد. و مقام ها می گویند که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای ملاقات با همتای امریکاییش به واشنگتن سفر می کند. تفصیل خبرها. پیکر دکتر تتسو ناکامورا پس از یک مراسم ویژه در کابل به زادگاهش ژاپن انتقال داده شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم به این مناسبت در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی پس از چاشت امروز گفت که عاملان قتل ناکامورا به عدالت کشانده خواهند شد.
اده قاتلین به جهنم تزی او در افغانستان اتل اردو پلیس او امنیت به تا خائنان پیدا کهی او در قانون منگول تیور کهی.
افراد مسلح ناشناس چهارشنبه گذشته بر موتر حامل دکتر ناکامورا در شهر جلال‌آباد حمله کردند. او زخمی شد و سپس درگذشت. مسئولیت این رویداد را هنوز کسی نپذیرفته. همسر و دختر ناکامورا که برای انتقال پیکرش به کابل آمده بودند، شام دیروز با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ارگ دیدار کردند. ناکامورا از چندین سال به این سو در اجرای برنامه‌های مؤثر از جمله توسعه زراعت در افغانستان نقش مهم ایفا کرده بود. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. ایالات متحده در گفتگوهای صلح در دوحه قطر امروز دوباره اشتراک کرده است. این را دفتر مطبوعاتی زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت. به گفته این دفتر، دو طرف در مورد کاهش خشونت بحث میکنند، چیزی که زمینه را به مذاکرات بین الافغانی و برقراری آتش بس فراهم خواهد کرد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در پیام به رادیو آزادی آغاز دوباره گفتگوها را تایید کرد و گفت که این گفتگوها از همان جایی که متوقف شده بود اثر گرفته شده. خلیلزاد پیش از سفر به دوحه در کابل بود و با رهبران حکومت افغانستان و شماری از چهره های سیاسی بیرون از حکومت درباره تلاش های صلح صحبت کرد. گفتگوهای طالبان و امریکا پس از 9 دور در ماه سپتامبر امسال متوقف شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده این گفتگوها را پس از آن لغو کرد که در حمله طالبان در کابل یک نظامی آمریکایی و 11 تن دیگر کشته شدند. طالبان تا حال درخواست‌ها برای برقراری آتش بس را رد کردند و همچنین حاضر نشدند که با حکومت افغانستان گفتگو کنند. در یک خبر دیگر داریم که محمد ابراهیم طاهریان، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، درباره سفر یک هیئت طالبان به تهران با رئیس جمهور اشرف غنی معلومات داده است. این را ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته. در این باره جزئیات دادن نشده است. آقایان غنی و طاهریان پیش از چاشت امروز در ارک دیدار کردند. در خبرنامه به نقل از این مقام ایرانی گفته شده که تهران از پروسه صلحی که به رهبری و مالکیت حکومت افغانستان پیش برده شود حمایت میکند. رئیس جمهور غنی گفته که صلح و ثبات در افغانستان به معنای صلح و ثبات در منطقه است. طالبان در 26 ماه نوامبر گفتند یک هیئت این گروه به رهبری ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تهران دیدار کرد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، در توییتر نوشته بود که در این دیدار درباره دریافت راه حل مسالمت آمیز مسئله افغانستان و پروسه صلح بحث شد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران و ایالات متحده زندانیان را مبادله کردند. این اقدام پس از ماها تنش بین دو کشور میتواند یک پیشرفت به حساب آید. جیو وانگ فارغ التحصیل پوهنتون برنستون که در ایران زندانی بود امروز با مسعود سلیمانی دانشمند ایرانی مبادله شد. سلیمانی در قید آمریکا بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک اعلامیه قصر سفید رهایی وانگ را تایید کرده و گفته که او به ایالات متحده باز می‌گردد. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتر اعلام کرده بود که این مبادله به زودی صورت می‌گیرد. ظریف گفت خرسند است که پروفسور مسعود سلیمانی و آقای جیو وانگ با خانواده‌هایشان یک جا می‌شوند. او افزود از همه که در این پروسه دخیل بودند به ویژه حکومت سوئیس سپاسگزاری می‌کند. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران سپاسگزارش داد که سلیمانی نزد مقام‌های ایرانی در سوئیس است. وانگ شهروند امریکا هنگام تحقیق علمی در سال 2016 در ایران بازداشت شد و متهم شد که به بهانه تحقیق جاسوسی میکند، چیزی که خانواده و پوهنتون برنستون رد کردند. او در سال 2014 میلادی به 10 سال حبس محکوم شد. سلیمانی به اتهام تلاش برای صادر کردن مواد بیولوژیکی در ماه اکتبر سال 2018 در میدان هوایی شیکاگو بازداشت شد. صادرات این مواد تخطی از تحریم‌های پنداشته شده است که آمریکا بر برنامه هسته‌ای ایران وضع کرده. و خبر آخرین که مقام ها میگویند که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای ملاقات با مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا به واشنگتن سفر خواهد کرد. روزنامه واشنگتن پست و خبرگزاری اسوسییتد پرس امروز به نقل از مقام های ارشد ایالات متحده گزارش دادند که لاوروف با پامپیو به روز سه‌شنبه این هفته دیدار میکند و احتمالاً در نشست خبری مشترک حضور مییابند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. پیکر تتسو ناکامورا مددرسان افغان ژاپنی الاصل به ژاپن منتقل شد. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان امروز مذاکرات صلح را با طالبان از نو آغاز کرد. یک مقام حکومت افغانستان میگوید
نشست قطر از جایی شروع میشه که سند قبلی که بین طالبان و امریکا انکشاف یافته بود این سند دیگه باطل است.
نظر یک تحلیلگر را هم در این مورد داریم.
بعد از تصمیم آقای ترامپ سر طالب ها خیلی گرنگ تمام شدند. طالب ها از نمو عمل هم پشیمان بودند و هم در رابطه ایشان خواهان ای بودند که پروسس باید لغو نمی شدند.
بیانات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره پروسه صلح افغانستان. مشکلات نصاب درسی مکاتبی که در منطقه تحت کنترل طالبان در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل موقعیت دارد. در مسائل جهانی گزارش داریم در مورد این که وزیر دفاع آمریکا میگوید نیاز برای ارسال سربازان بیشتر به شرق میانه وجود ندارد. در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را میشنوید.
هوا در کابل فعلا وضعیتش خوب نیست. مردم باید تدابیر داشته باشند، تدابیر بگیرند از لحاظ صحی و وقایوی.
همچنان برنامه هوای تازه برای جوانان نشر میشود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، پیکر تتسو ناکامورا مددرسان افغان ژاپنی الاصل به ژاپن منتقل شد. رئیس جمهور افغانستان در مراسم خاص دولتی پیکر او را روی شانه های خود حمل کرد. آقای غنی وعده داد که قاتلین ناکامورا از سوی نهادهای امنیتی افغانستان بازداشت خواهند شد. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش میدهد.
افغانستان با پیکر شهروند افتخاری خود ودا کرد. رئیس جمهور افغانستان هنگام انتقال جنازه تتسو ناکامورا به ژاپن در مراسم ویژه دولتی پیکر او را روی شانه های خود حمل کرد. محمد اشرف غنی نقش ناکامورا را در مهار بخش از آب دریای کنر برجسته خوانده گفت ناکامورا خدمات زیادی را برای مردم افغانستان انجام داد. او کشته شدن این افغانی ژاپنی الاصل را برای مردم افغانستان و ژاپن تسلیت گفت.
دمینه انسان سروه.
محبت او با انسان بود. او تفکیک را نمی شناخت. زندگی خود را وقف انسانیت به ویژه افغان ها ساخت.
افغانانو چه دل زپلی و وقف کرده او.
در مراسم وداع با پیکر ناکامورا که در فرودگاه بین المللی حامد کرزی در کابل برگزار شده بود، اعضای خانواده ناکامورا و سفیر ژاپن در کابل نیز حضور داشتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عاملان قتل ناکامورا مشهور به کاکامراد را خائنین خطاب کرده گفت عاملان قتل ناکامورا بازداشت خواهند شد.
قاتلین او به جهنم می روند. اردو، پلیس و امنیت ملی قهرمانان افغانستان این خائنان را پیدا کرده و به پنجه قانون خواهند سپرد.
تتسو ناکامورا رئیس مؤسسه خیریه PMS ژاپن در افغانستان چهارشنبه هفته گذشته از سوی تفنگداران مسلح ناشناس در ولایت ننگرهار در ابتدا زخمی و سپس هنگام انتقال به پایگاه نظامیان آمریکایی در بگرام جان سپرد. در این رویداد 5 همکار افغان ناکامورا نیز کشته شدند. تا حال گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته و طالبان گفته که این حمله کار آنان نیست. اما پیش از این والی ننگرهار گفته که طرح حمله به جان ناکامورا در بیرون از افغانستان ریخته شده بود. روز گذشته اعضای حزب همبستگی افغانستان با راه اندازی یک مظاهره در برابر سفارت پاکستان در کابل ادعا کردند که حمله بر جان تتسو ناکامورا کار ISI یا سازمان استخباراتی پاکستان است. سفارت پاکستان در کابل تا حال در این باره اظهار نظر نکرده است. دکتر تتسو ناکامورای 73 سال از حدود 20 سال به این سو در بخش‌های کمک‌های صحی و زراعتی در افغانستان کار کرده است. پیش از این حکومت افغانستان به خاطر خدمات ناکامورا در این کشور به او شهروندی افتخاری داده بود. کشته شدن این شهروند افتخاری افغانستان با واکنش‌های در داخل و بیرون افغانستان روبرو شده است. شهروندان افغانستان بر رسم یادبود از ناکامورا پیش از این در برخی شهرهای این کشور شمع‌افروزی کرده و قتل او را نکاهش کردند. شرکت هوانوردی کام ایر نیز اعلان کرده که برای گرامی داشت از ناکامورا عکس او را در ایربس 340 خود نصب کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز گفته است پروژه هایی را که ناکامورا به راه انداخته به نام او نامگذاری خواهند شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت دولت در امور صلح میگوید که روند تازه گفتگوها میان امریکا و طالبان در قطر آغاز شده است. سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در این دور مذاکرات میان دو طرف روی آتش بس و مخفیگاه های طالبان در پاکستان تمرکز بیشتر صورت میگیرد. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان و هیئت طالبان امروز گفتگوهای صلح را در قطر از سر گرفتند. نسیم شفق گزارش می‌دهد.
وزارت دولت در امور صلح میگوید که سند قبلی میان امریکا و طالبان در مورد صلح ملغا است و حالا میان دو طرف مرحله تازه گفتگوها در قطر آغاز شده است. ناجی انوری سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که پیشرفت‌های نو مرحله مذاکرات میان آمریکا و طالبان حدود 3 ماه پیش از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده باطل شده و قابل پذیرش نیست. با گفته خانم انوری، آتش بس و مخفیگاه‌های طالبان در پاکستان اولین مورد بحث در مرحله تازه گفتگوها میان آمریکا و طالبان خواهد بود.
پیش از شروع هر نمک نشست دیگه باید موضوع آتش بس و موضوع مخفیگاه های طالبا در پاکستان مورد بحث قرار بگیره. در نشست قطر از جای شروع میشه که سند قبلی که بین طالبا و امریکا انکشاف یافته بود او سند دیگه باطل است و او مورد قبول نیست و با او اساس دیگه بحث نمیشه. یعنی صحبت هایی که ناشروع میکنن صحبت هایشان مثل یک پروسیس که دوباره از سر گرفته شده باشه.
گفتگوهای صلح میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و طالبان روز شنبه در دوحه پایتخت قطر اثر گرفته شد. یکی از سخنگویان وزارت خارجه امریکا به رادیو آزادی گفت که تمرکز دو طرف بر کاهش خشونت ها است که می تواند زمینه را برای آتش بس و گفتگوهای میان افغان ها فراهم کند. زلمه خلیلزاد پیش از آن که مذاکرات صلح با طالبان را در قطر اثر گیرد با مقام ها و چهره های سیاسی افغان در کابل گفتگوهای گسترده را انجام داد. در این حال یک منبع طالبان که به علت حساسیت موضوع خواست از او نام گرفته نشود به رادیو آزادی گفت که مذاکرات میان امریکا و طالبان در قطر از جایی که متوقف شده بود اثر گرفته شده است. محمد امین وقاد یک عضو شورای عالی صلح میگوید که ممکن توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان به زودی امضا شود. او میگوید با توجه به تمایلی که طالبان برای صلح دارند، امیدواریم که در یک هفته یا ده روز این توافقنامه امضا شود. پس از آن و مراحل لازمی که باید طی شود برای مذاکرات میان افغان ها نیز راه باز می شود. گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان حدود 3 ماه پیش در پی حمله انتحاری که در ساحه شجدرک شهر کابل انجام شد و طالبان مسئولیت آن را پذیرفتند، از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا لغو اعلان شد. اما طالبان پس از این تصمیم رئیس جمهوری امریکا گفتند که روند مذاکرات باید از سر گرفته شود. حلقات سیاسی و مردم عام در افغانستان نیز همواره گفتند که صلح یگانه راه حل بحران کنونی افغانستان است و روند گفتگوها با اشتراک حکومت افغانستان و پذیرفتن آتش بس از سوی طالبان باید ادامه یابد.
گزارش بود درباره از سر گرفته شدن مذاکرات صلح میان امریکا و نمایندگان طالبان. در این حال شماری از کارشناسان سیاسی میگویند که گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان این بار منتج به صلح در افغانستان می شود. خالد پشتون عضو پیشین ولسی جرگه و کارشناس سیاسی به رادیو آزادی گفت که آتش بس موضوع اساسی در گفتگوها میان امریکا و طالبان خواهد بود. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی با آقای پشتون مصاحبه کرده و آقای پشتون در پاسخ به اولین سوال می گوید:
بله، ما خودم به یک قیده هستم. تمام پروسس صلح که در یک سال گذشته در قطر صورت گرفت، بعضی مشکلات های بسیار خطرناک داشت. مثلا سوی تفاهماتی که به وجود آمده بودن از طرف طالبا به مراکز خود و خود امریکایی مثلا را خیلی سری نگاه کرده بودن. مردم طالب ها و حکومت افغانستان هر سه طرف یا هر سه جناح از واقعیت ها و شفافیت موضوع خبر نداشتن. امریکا مجبور شدن که بالاخره او پروسه را لغو کنند. هم طالب ها و هم مردم افغانستان تلفات خیلی بله وخیمی داشتن. بله سر. بله. و همو خاطر اینا وقتشان آل رسیده که اینا پس اینمی پروسس صلح از سر شروع کنن و این دفعه ما امیدوار هستیم که پروسس اقا وقتی که در دفعه گذشته گرفت نخواهد بگیرد.
بله. و پشتون صاحب چی فکر میکنین با تاکید طالبا که بارها گفتند که گفتگوهای صلح باید از جای دوباره آغاز شود که متوقف شده، آیا طالبا به این تن خواهند داد که روند صلح یک چیز تازه باشه، یعنی پیشرفت‌های نو دور مذاکرات آقای خلیلزاد با طالبا در نظر گرفته نشود؟
بعد از تصمیم آقای ترامپ سر طالب ها هم خیلی گرنگ تمام شدن. طالب ها از اونمو عمل خیلی پشیمان بودن و هم در رابطه ایشان خواهانی بودن که پروسس باید لغو نمی شدن، باید انجام می شدن. من به این عقیده هستم که در بین خود طالب ها یک تعداد اختلاف ها بوجود آمدن، خود طالب ها در ما بینشان یک شقاق بوجود آمدن. اینا یک تعدادشان خیلی زیادشان به این عقیده هستن که صلح باید صورت بگیرن. من خودم به این عقیده هستم که ارسی جنا هم حکومت هم مردم هم طالبا خواهانی صلح هستند.
بله آقای پشتون. آقای پشتون، وزارت دولت در امور صلح همچنان میگه که این بار گفتگوها که آغاز میشه اولین موضوع آتش بس و پناهگاه های طالبا در پاکستان رویش بسیار تمرکز خواهد شد. آیا امیت خواب بود؟ تحلیل و معلوماتتان چی است؟
تا جایی که ما معلومات دارم، خود طرف امریکایی‌ها میگن که اولین تعهد یا توافقی که امضا میشود آتش بس بین امریکایی‌ها و طالب هستن و به زودترین فرصت در ظرف چند روز با حکومت گپا شروع میشن، صلح شروع میشوند و یک میادی معین برای آتش بس تعیین میشوند و در بین حکومت و طالب هم آتش بس خواهد شد و این آتش بس یک مدت به خود میگیره، یا 3 ماه یا 6 ماه، هر وقت که اینا توافق کردن به این حساب باید اینمی پروسس پیش برود.
خالد پشتون عضو پیشین ولسی جرگه و کارشناس سیاسی بود که گفت گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان این بار میتواند منتج به صلح در افغانستان شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که مطرح نشدن موضوع حقوق بشر در روند گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان نگران کننده است. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون در گفتگوی خاص با رادیو آزادی گفت که در روند گفتگوهای صلح بین الافغانی باید موضوع حقوق بشری به گونه واضح مورد بحث قرار گیرد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر مورد بحث قرار گرفتن حقوق بشر در روند گفتگوهای صلح تاکید میکند. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون به روز شنبه در یک گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفت مطرح نشدن بحث حقوق بشری در روند گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان نگران کننده است.
یک مورد را که در گفتگو بین امریکایی‌ها و طالبان اتفاق نیفتادی بود که هیچ بحث در مورد حقوق بشر نشد، بخش از گفتگوها نبود. اما در گفتگوهای بین الافغانی یکی از موضوعات مهم است که دو طرف تقاضای مظهر دو طرف است که برای رعایت حقوق بشر در افغانستان پس از توافق سیاسی تلاش کنند.
بانو اکبر میگوید زمانی به این گفتگوهای جاری روند صلح گفته می شود که این روند بین الافغانی شود و اعلامیه آتش بس صورت گیرد. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید می کند که هر دو طرف باید قبل از امضای توافقنامه صلح درباره مسئولیت حقوق بشری مردم و تطبیق تمامی کنوانسیون های جهانی تعهد بسپارند. این در حال است که دور جدید گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان پس از نه دور گفتگو میان نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر و یک دور توقف کوتاه مدت از سر گرفته شد. در گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان تا این دم روی چهار موضوع مشخص از جمله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، اعلامیه تشبث، گفتگوهای بین الافغانی و استفاده نشدن از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر بحث و گفتگو شده است. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح در پیوند به حالات رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به رادیو آزادی میگوید در جریان توافق صلح تمامی مسائل با مردم و این کمیسیون شریک ساخته می شود. وی گفت که ما تمامی مسائل را در هر دور گفتگوهای صلح با مردم شریک می سازیم و آنان در این باره تصمیم می گیرند. این حق مردم است و مسئولیت ما است که نظر مردم را بگیریم. با این وجود ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان در پیام صوتی که بر رادیو آزادی فرستاده تایید کرده است که در اجندای گفتگوهای صلح میان این گروه و آمریکا درباره مسئولیت حقوق بشری چیزی جای داده نشده است، اما میگوید که پس از توافق صلح این موضوعات در نظر گرفته می شود.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی از کابل حمید حکیمی.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شماری از باشندگان ولسوالی کویستانات ولایت سرپل میگویند عدم نظارت از مکاتب، نبود امکانات کافی به خاطر تدریس دانش آموزان و کمبود معلمان مسلکی در مکاتب ساحه حاکمیت طالبان مشکلاتی هستند که باید با آن رسیدگی شود. یک تعداد از باشندگان ولسوالی کوهستانات به رادیو آزادی گفتند طالبان اجازه دادند که ادارات تعلیمی از جریان تعلیم و تربیت در این مناطق نظارت کنند. عالم رحمانیار گزارش می‌دهد.
هرچند گروه طالبان در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل مکاتب دخترانه را مسدود ساختند، اما ابو مسلم خراسانی مسکونی مرکز کوهستانات سرپل میگوید که در کل طالبان به فعالیت ادارات تعلیمی در مناطق تحت کنترلشان اجازه دادند تا از جریان تعلیم و تربیت در این مناطق را نظارت کنند.
عدم نظارت دقیق و دیگر نبود امکانات کافی به خاطر که اکثر مکاتب نه تعمیر دارند نه خیمه دارند، کتاب و قرطاسی ها و موضوعات دیگر به اونجا خیلی کم میره. هسته مرکزی ریاست معارف به خاطر اونجا ناهان بوده اکثر معلم ها را انتقال دادن، امروز با کمبود تشکیل مواجه است، اکثر مکتب معلم نداره.
اما عبدالفتاح باشنده روستای جرغان کوهستانات سرپل میگوید که به سخنان طالبان باور کرده نمی شود.
وظایف شما جاسوس هستید و طرف دولت هستید، حتی یک توهین بسیار کلان زیده قوی یک قضیه که پیش از 6000-7000 نفوس هست نگه شما کافر هستید، گفته این دهی اندازه یک کلان یعنی اندازه مردم توهین و تحقیر کرده ایستاد.
در این حال عبدالقادر آشنا والی سرپل از باز بودن درهای مکاتب برای شاگردان در ساحات حاکمیت طالبان استقبال می کند، اما میگوید که طالبان تغییراتی در نصاب تعلیمی وارد کرده است. با گفته ای آقای آشنا این کار طالبان مورد قبول نیست.
ولی کوهستانات 5 سال قبل به دست طالبان سقوط کرده. یک تعداد مکاتبی که دوجه بنام فعال است از طرف معلمینی که دوجه معاش میگیرن واضح فعال است، لیکن او تعلیمات خود پیش میبرن، مورد قبول دولت نیست، اما فعال بودنش به جامعه فایده میکنه. فعال است، مقصد درس میخوانن.
والی سرپل تاکید بر این دارد که در آینده های نچندان دور برای بازپسگیری ولسوالی کوهستانات سرپل یک عملیات آغاز می شود و برای مشکلات مکاتب آنجا نیز رسیدگی خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیر دفاع ایالات متحده گفته است نیازی نیست که تعداد نیروی این کشور در سرخمیانه افزایش یابد. یک روز پیش از این اظهارات مارک اسپر، یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته بود که واشنگتن در مورد اعزام نیروهای اضافگی به منطقه غور میکند. مصطفی صدیقی گزارش میدهد.
بحث در این مورد هست که آیا تعداد نیروی ایالات متحده در شرق میانه افزایش بیابه یا نیابه. همی دیروز مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت نیاز نیست که تعداد اضافی نیروی آمریکا به شرق میانه فرستاده شود. اسپر افزود که در حال حاضر به اندازه کافی ظرفیت وجود داره تا به گفته او به دفع و طرد آنچه که نیاز است پرداخته شود.
خب این موضوع افزایش قوا در شرق میانه قبلا از طرف کی ذکر شده بود؟
یک روز پیش از این اظهارات جان رود، معاون وزارت دفاع ایالات متحده در بخش پالیسی، با کانگرس ایالات متحده گفت که اسپر می‌خواهد در تعداد نیروی آمریکا در منطقه تغییر بیاوره و اینکه واشنگتن رفتار ایران را با نگرانی دنبال میکنه. رود هرچند تعداد سربازان را که به گفته او شاید به منطقه فرستاده شوند مشخص نکرده، اما به اساس گزارش روزنامه وال استریت جورنال در جریان گواهی خود به کانگرس گفت که وزارت دفاع آمریکا در باره اعزام حدود 14,000 نیروی جدید به منطقه فکر میکنه. در صحبت با خبرنگاران وزیر دفاع ایالات متحده اعزام دوره‌ای نیرو یا احتمال افزایش اندک تعداد نیرو به منطقه را در آینده رد نکرد، اما گزارش در مورد افزایش تا به 14,000 نیرو به شرق میانه را کاملا نادرست خواند. وزارت دفاع آمریکا در ماه می 14,000 نیروی اضافی به منطقه فرستاد تا به گفته واشنگتن از رفتار زیانبار ایران جلوگیری شود. در ماه می سال 2018، همونطور که در جریان هستیم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از توافقنامه جامع هسته‌ای سال 2015 با ایران بیرون شد و تحریم‌های جدید بر ایران را وضع کرد. از همون زمان تا کنون روابط میان واشنگتن و تهران پرتنش بوده.
پیام ها و نظریات شما.
خدا کنه که در افغانستان یک صلح دائمی و پایدار برقرار شود که دیگر یتیم ما بی پدر بی مادر نشوه. در قرآن عظیم شان خداوند به خاطر صلح 140 مراتب اشاره شده. خداوند برای جهانیان درس میده که صلح یک چیزی است که به انسان رحمت را سرازیر میکنه و جنگ و مصیبت آن چیزی است که به انسان ظلمت را سرازیر میکنه.
مردم افغانستان چل چند سال است که در آتش جنگ میسوزه و از جنگ چیزی ساخته نمیشه. آخر جنگ ها بازم سلط. تمام افغان ها باید دور یک میز بشینن، مسائلشان از طریق گفتگوی رای دیالوگ حل بکنن، جنگ های حل نیست.
عبدالله محمدی هم از ولایت لوگر. شما مولا صاحبای محترم، طالب صاحبای محترم، تمام سیاسون های محترم، یاد خدا و قرآن ببینن، صلح کنن. یه عقل فرضیت سرطان فرض عین جهاد نیست، فرض عین نیست که شما یاته شده ایمار گل کنن.
همگی جوان ها خورد کلان، همگی وقتی که در تلویزیون ها در رادیو هم صدای صلح هم میشوند که پروسه صلح جریان را، همگی کمی خوشبین و کمی بارمند است، امید دارند که یک آینده خوب پیش رو باشه، یک آینده خوب به دست بیاید.
شما توبن میکنیم امرای پاکستان میکنیم، امرای طالبان نمیکنیم. طالبان میکنه بمیتانه او نمیکنه. اگه نه کتی آل زمزم هزار دفع خود بسویم سر جب زنا اعتماد نیست.
یا علکی و طرفی طرف میدونم چیز میدونم فریاد میدونم که صلح صلح قدی پاکستان نشینن، قدی پاکستان صلح نکنه. تانه تا صد سالی دیگم به خدا بدهید دهی خاک تو ارامی رو ببینید.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از ستار فروخ.
پیکر دکتر تتسو ناکامورا پس از مراسم ویژه در کابل به زادگاهش ژاپن انتقال داده شد. تابوت او با بیرق سه رنگ افغانستان مزین شده بود. ایالات متحده در گفتگوهای صلح در دوحه قطر امروز دوباره اشتراک کرده است. این را دفتر مطبوعاتی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت. طالبان نیز از سرگیری گفتگوها را تایید کردند. ایران و ایالات متحده زندانیان را مبادله کردن. این اقدام پس از مهاتنش بین دو کشور می تواند یک پیشرفت به حساب آید. جیو وانگ فارغ التحصیل پوهنتون برنستون که در ایران زندانی بود امروز با مسعود سلیمانی دانشمند ایرانی مبادله شد. مقام ها می گویند که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای ملاقات با مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به واشنگتن سفر خواهد کرد. آنها به روز سه شنبه هفته آینده دیدار می کنند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از بانک جهانی خواسته که به چین قرض ندهد. یک روز پیش از این خواست ترامپ با وصف اعتراض واشنگتن بانک جهانی طرح قرضدهی به پکینگ را تصویب کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شود. تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی حقیقت چیست و برنامه هوای تازه برای جوانان نشر خواهد شد. اما پیش از آن خبرهای ورزشی را از فرشته ندا میشنوید.
تیم والیبال غلام حیدر جیلانی 2-0 تیم کامیر را شکست داد. مجیب قاری‌زاده عضو مطبوعاتی ریاست عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت پس از یک هفته برگزاری مسابقات گروهی جام قهرمانی کلب‌ها و تیم‌های منتخب والیبال افغانستان، تیم حیدر جیلانی امروز در بازی نیمه نهایی با شکست دادن تیم کامیر با فینال مسابقات را پیدا کرد. آقای قاری‌زاده میگوید در این رقابت‌ها که هفتم قوس برگزار شده بود 13 باشگاه از کابل و ولایات لغمان، ننگرهار، بلخ، دایکندی و میدان وردک در دو گروه با هم رقابت کردند. تیم فوتبال خراسان قهرمان لیگ قهرمانان زون شمال افغانستان شد. حلیم شیرزاد مسئول برگزاری مسابقات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها در ولایت جوزجان میان تیم‌های قهرمانان لیگ ولایات سمنگان، فاریاب، بلخ، جوزجان و سرپل برگزار شده بود. با گفته آقای شیرزاد تیم خراسان فاریاب بدون کدام باخت با 12 امتیاز قهرمان این رقابت‌ها شد. آقای شیرزاد میگوید این رقابت‌ها به شمول کابل در 7 زون در 21 عقرب سال جاری آغاز شده بود. تیم های برنده در مرحله نهایی که 10 روز بعد در کابل برگزار می شود اشتراک می کنند. و در هفته 16 لیگ برتر لالیگا اسپانیا تیم های ریال مادرید با اسپانیول و بارسلونا با ماریوکا شام امروز با هم رقابت می کنند. بازی تیم های ریال مادرید و اسپانیول ساعت 4:30 به وقت افغانستان در میدان سانتیاگو ریال مادرید آغاز می شود و مسابقات بارسلونا و ماریوکا ساعت 12:30 امشب در میدان نیو کمپ بارسلونا برگزار می گردد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده‌های محترم برنامه حقیقت چیست، من نسیم شفق خدمتتان سلام عرض می‌کنم. جناب صدیق صاحب خوش آمدین. هوای کابل، مشخصاً شهر کابل که شهر 5 یا 6 میلیونی گفته میشه، چی گونه است؟
هوا در کابل فعلا وضعیتش خوب نیست، یعنی برای ما قابل نگرانی است. مردم باید تدابیر داشته باشند، تدابیر بگیرند از لحاظ صحی و وقایوی. که در این رابطه اداره ملی حفاظت محیط زیست روزانه شما میبینین که روی برنامه های آگاهی عامه و از اینا کار میکنه.
حتما مقیاس سنج یا مسنجش که میشه آلودگی هوا مشخصا در کابل چی گونه است، چی مقیاسی وجود دارد؟
ببینین در همین رابطه امیال هم که ما شما صحبت میکنیم به پیش روی کمپیوتر شما به سکرین میبینین، به همین لحظه تا ساعت 10 صبح امروز هم وضعیت آلودگی هوا نسبت به ساعت 12 شب تقریبا بیشتر از 70% پایین آمده، ولی باز هم امیال هم که ما شما صحبت میکنیم از حالت استاندارد کده آلودگی هوا از امو معیار استاندارد کده نسبتا بلندتر است. یعنی امو کیفیت ذرات معلق اگر ما شما ساحه وزیرک برخانه در نظر بگیریم که در وجه دستگاه سفارت امریکا وجود دارن، اگر ما او را در نظر بگیریم معیار کیفیت هوای افغانستان 75 میکروگرم فی متر مکعب ذرات معلقی که قطرشان 2.5 مایکرون است، ولی امیال در این ساحه نشان میتن بیشتر از 100 مایکرون نشان میتن در امی ساحه. به می ترتیب ارقامی را که ما هم توسط دستگاه های خود داریم در اینمی فصل عمدتاً بیشتر نشان میتن.
ببخشید آقای صدیقی، حالا گزارش رسانه ها که گفته میشه کابل از آلوده ترین شهرهای جهان است یا مبدل شده به آلوده ترین شهرهای جهان، شما این را میپذیرید؟
دمیج شما ببینین امیال هم گراف هم میبینین هر ساعت شما تغییرات هم میبینین فوق العاده قابل ملاحظه است تغییرات، چون طبیعت است. در طبیعت چیزی نیست که زیر کنترل انسان باشه و ایر منظم به یک حالت نگه کرده بتانیم. شما 12 شب ببینین تا به 600 مایکرون رسیده، ولی امیال ببینین که ما شما بحث میکنیم 11 است و اما ارقام ساعت در نشان میده تا به 100 رسیده، یعنی 5 چند پایین آمده، 50% پایین آمده.
اما آیا در کدام شهر دیگه جهان، حتی دهلی که چند روز پیش گفته میشد که وضعیت بسیار وخیم بود، آیا در این حد رسیده که در 12 بجه شب در کابل میرسه؟
بالکل رسیده. شما ببینین باز دوج دیگه سیستم از ایر ویژوال که مو ارقام نشر میکنن، شما اونا را ببینین به مراتب از کابل کرده، هم تهران و هم دهلی، بیجینگ و دیگه شهرها، لاهور شما میبینین که به نزدیکی ما هستن، اونا به مراتب از ما که در حالت وخیم تر قرار میگیرن. شما که گفتین که آیا کابل قبول میکنین که در جمله 10 شهر آلوده است، به این خاطر تفصیلات دادیم، نه خیر نه. شما میبینین که اینمی ارقام هر لحظه تغییر میخوره. برای یک ساعت شما میبینین که کابل در درجه 3 میایه، ولی یک ساعت بعد، دو ساعت بعدش میبینین بیخی از ردم میبراین. بناهن ای امو شرایط طبیعی است، ولی دیگه شهرها را اگر شما ببینین برای 24 ساعت، برای 48 ساعت، برای 72 ساعت در عینی کیفیت هوا قرار میگیرن. اونوها را باز ما گفته میتونیم که از جمله دومین یا سومین یا چهارمین شهر آلوده جهان است.
پس سنجش شما چی است که شهر کابل اگر مقایسه شود با شهرهایی که شما از یاد کردین، مانند تهران، مانند لاهور در پاکستان، مانند دهلی پایتخت هند، چی مقایسه میتونیم بکنیم از او؟
آلودگی هوا را داریم مثل که اونا دارن، مشکلات داریم چون کابل به شکل غیر پلانی انکشاف پیدا کرده. در این فصل آلودگی هوا بنابر عوامل طبیعی و انسانی زیاد میشه، ایره ما میپذیریم. اما اینی موضوعی که در یک ساعت کابل در یک درجه بندی که او هم ارقام درست نیست، ارقامی را که ایرویژوال میگن، چون دستگاه فیزیکی ایرویژوال در کابل ندارن، او رده بندی از اونا هستن که میگن به رده دوم آمد، سوم آمد، که او را ما قبول هم نداریم. اونا انالیسیس یا تجزیه و تحلیل ساتلایتی انجام میتن که او ارقام دقیق و درست نیست.
پس ما در چی رده قرار داریم؟
بناهن ما از لحاظ آلودگی هوا شهر کابل از جمله شهرهای آلوده است، اما ای که در کتگوری اول بیایه یا دوم بیایه ایره ما نمیپذیم.
حتی دمو 12 بجه شب که شما گفتین که آلوده ترین وضعیت را داشته میباشه، هم در رده بندی نمیه؟
ما باز براتون میگم که شاید بر از اونم دو ساعت، یک ساعت، سه ساعت بیاین، ولی در حالت تغییر است. ما چرا اینمی را اصرار میکنیم، قبول نمیکنیم؟ به این خاطر که ای برای 24 ساعت نمیمونه کابل در اینمی رده.
چرا در شب زیاد میشه امی آلودگی هوا و پسان صبح به خصوص ساعت 10 یا 11 باستا به شام کم میباشه.
تشکر، بسیار سوال خوب و تکنیکی. شما میبینید که شهر کابل در اینجا، ما پیشترم گفتم که هم عوامل طبیعی تاثیر خود داره در این فصل سال و هم عوامل انسانی. عوامل انسانی شمیست که ترانسپورت زیاد میشه، کانجشن پیدا میشه، یعنی تراکم زیاد میشه، ذرات معلق و دودی که از وسایل نقلیه هم یا ای هم کمک میکنه به آلودگی هوا. بر علاوه از این شما میبینین که در می تایم صبح و در تایم شب در افغانستان سیستم هم طور است که به خاطر تسخین و گرم کردنشان، بخاری و مرکز گرمی و تمام وسایلی که به خاطر تسخین است، در نمی دو تایم وقت روز چالان میشن، اینا را روشن میسازن و اینا هر کدامش امیشن یا مو نشر گازات و ذرات به هوای کابل دارن. دوم ای است که در این فصل سال درجه حرارت بسیار آنن در شام هم پایین می آید و در صبح هم آنن پایین می آید که این پایین آمدن درجه حرارت به نام ترمال انورژن یک پدیده در اینجا واقع می شه. یعنی با هر قدر که ما شما ارتفاع گرفته بریم از سطح زمین باید درجه حرارت کم شود، اما در این فصل سال اینمی درجه حرارت با ارتفاع گرفتن زیاد میشه. اینمی علت میشه که این ذرات معلق در بالای کابل حبس بمانن و این را به شکل بلانکت یا به شکل کمپل در گرد را گرد کابل ما شما میبینیم. ما در اینجا در پلان را که ساختیم در اینجا ما 13 سکتور را شناسایی کردیم که در او تقریبا 51 مورد منابع آلودگی هوا است که فابریکات است، باز در پالی از این داشای خشت است، ریگریشن ها هستند، زیاد موارد است، ولی عمدترینش اینمی 3-4 مورد.
حالا شما این پلان چه وقت ساختین؟
این پلان برای اولین بار بود که چنین پلان از طرف کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورد تصویب قرار میگیره. به تاریخ 16 اسد 1398 تصویب شده و از اونمو وقت تطبیق از او ادامه داره. یعنی ما نششته بودیم که بان زمستان بیایه هوا آلوده شه و باز ما فعالیت های خود.
اما چند سال میشه اداره شما در افغانستان فعالیت داره؟
گذشته از او درست است که اداره ملی حفاظت محیط زیست 89 تا از یک حساب که بگیرین 14 سال میشه که.
اما چرا در 13 یا 14 سال، آقای صدیقی با معذرت، چرا در 13 یا 14 سال این اداره یک پالیسی یک استراتژی نداشت؟
پالیسی و قوانین و استراتژی و اینا را داشتن و آل هم داریم، اما مشکل در تطبیق است. شما میبینین که در اوایل وقتی که حکومت نو در افغانستان و مشخصا کابل رو به انکشاف آمد بعد از سال 2001، در اینجا همه چیز به شکل غیر پلانی انکشاف پیدا کرد. در او وقت شما با 4-5 سال پیش میبینین که موضوع محیط زیست هیچ کس اهمیت نمیداد، هیچ کس نمیفهمید که کابل بالاخره با چنین آلودگی مواجه خواهد شد، با چنین زباله ها مواجه خواهد شد، با فاضلاب مواجه خواهد شد، با آلودگی صوتی مواجه خواهد شد. هیچ کس اینمی چیزا را رعایت نمیکرد، نه ادارات دولتی ما و نه هم در سطح پالیسی های دولت ما و نه هم این اداره تانست که در او وقت می موقفی که اداره محیط زیست داشته باشند این را از اونمو ابتدا تامین کرده باشند.
حالا شما این استراتژی را که ترتیب کردین پاس هم شده، چقدر مطمئن هستین که تطبیق خواهد شد؟ آیا توانی تطبیق، ظرفیت تطبیقش وجود داره؟
در این پلان 5 ساله که برای کاهش و جلوگیری از آلودگی هوای شهر کابل از طرف کابینه تصویب شده، در این 25 ارگان شامل است. یعنی مسئولیت اشتنا به اداره ملی حفاظت محیط زیست برنامه 13 سکتور است برش، در این 25 وزارتخانه و اداره دولتی و تا به دفتر مشاورین رئیس اب جمهور در اینا در تطبیقش همراه ما همکار هستند و شامل است. بنابراین برای از این ما فوق‌العاده خوشبین هستیم. تمام وزارتخانه ها تا به حالی که ما میبینیم همکاری خوب بین وزارتخانه ها وجود داره. شاید مشکل و چالش بودیجه و ظرفیت و ایا وجود داشته باشند که در هر سکتور در افغانستان بنابر عوامل مختلف جنگا و ایا وجود داره، ولی در مجموع تا به حال را کار از این پلان خوبتر پیش میره و ما مطمئن هستیم که در یک سال، دو سال تا 5 سال آینده را اینمی اقداماتی که در این پلان زیر کار گرفته شده، ولو اگر 70%، 60% هم تطبیق شود، در آلودگی هوا کاهش قابل ملاحظه به وجود خواهد آمد.
آقای صدیقی، آلودگی هوا در شهر کابل بر افزایش مرگ و میر مردم، بخصوص امراضی که از آلودگی هوا و امراض طرق تنفسی پیدا میشه، چقدر نقش داره؟ آیا میپذیرین گزارش‌هایی را که در اواخر نشر شد که در سال 2017 27,000 نفر صرف در کابل به علت آلودگی هوا جان باختن؟
ما اینی رقم ارقامه که بگویند که 3000 یا 27000 نفر از اثر آلودگی هوا تلف شده، این را ما رد میکنیم. چون این ارزیابی صحی نه از طرف اداره محیط زیست نه از طرف وزارت محترم صحت عامه انجام نشده، در طول سالها انجام نشده. ولی یک چیز است که آلودگی هوا در به وجود آوردن امراض طرق تنفسی نقش قابل ملاحظه دارد.
پس همین نقش میتواند در مرگ و میر 27000 نفر یعنی یک سببش بوده باشه.
بالکل ما ایره میپذیریم، ایره ما گفتیم، ایره ما اگر مردم سوالم نکنن ما برای مردم میگیم که آلودگی هوا باعث امراض طرق تنفسی میشه، اگر در طویل المدت ادامه پیدا میکنه باعث امراض سوی شکل میشه، باعث امراض سرطانی میشه، باعث دیگه امراض میشه بدون از امراض طرق تنفسی. ولی ما امی ارقام مشخص نداریم که امی را بگویم که در یک سال 3000 یا 2000 یا 2700 نفر تلف شد.
آقای صدیقی، چرا عواملی که باعث آلودگی هوا در شهر کابل میشه، مشخصا استفاده از زغال سنگ، داشهای خشتپزی و امثال هم که شما هم یادآوری کردین، چرا جلوگیری نمیشه؟
ببینین شما در اینجا اینال زیاد موارد است. در افغانستان شما وضعیت اقتصادی مردم هم میبینین، وضعیت امنیتی مردم هم میبینین، وضعیت اجتماعی مردم شما میبینین. ما میتونیم که ادارات دولتی دفعتن تصمیم بگیرن و ما بگوییم که در تمام بلند منزل ها از غال سنگ استفاده نکنن، ولی این مردمی که در اوج زندگی میکنن اینا وضعیتشان از اثر سرما باز چطور میشن؟ ولی ای به این معنا نیست که ما اونا را خود سر ماندیم. ما سروی کردیم در اینمی یک و نیم ماه گذشته، ما 349 مورد ما شناسایی و نظارت و ارزیابی کردیم که او اینمی بلند منزل های است که زغال سنگ مصرف میکنه، داشای خشت است، رگرشن هاست، گچپزی است، وسایط نقلیه دودزاست که ترافیک برای ما گزارش، حمام هاست، نانوایی هاست، به همین ترتیب خانه هاست، اوز های آب بازی است، به ده ها مورد اصناف دیگه است که 349 موردش تنها اداره محیط زیست ارزیابی کردن، بیشتر از 500 موردش شاروالی کابل ارزیابی کردن. این یار ما جریمه میتونیم، مسدود هم میتونیم، متوقف کردن فعالیتشان هم میتونیم، به مراجع عدلی و قضایی هم ما معرفی کردن میتونیم. امرو از اینا کار صورت میگیرن. قسمی که شما گفتین که چرا اینا ممنون میشه، با یک بارگی اون بود اجتماعی اقتصادی اینی موارد شام هستن که ما ناگزیر هستیم که سرش همه جانبه و سیستماتیک باید بالا شد.
و پیامتون به مردم چی است که به خاطر جلوگیری در خانه های خود از آلودگی هوا چی اقدامات را باید کوتاه اگر بگین روی دست بگیرن؟
اول خب پیامم به خانواده ها، به شهروندان عزیز کابل امی است که در فصل زمستان وقتی که وضعیت آلودگی در پیک حالت صبح و شام زیادتر و خیمتر می باشند، در صورتی که ضرورت نباشند از خانه هایشان نبرند، تدابیر تهویه خانه هایشان بگیرند، از ماسک استفاده کنند و همچنان از غال سنگ کمتر استفاده کنند تا ما دست به دست هم بتیم یک محیط زیست پاک و هوای پاک در کابل داشته باشیم.
بسیار تشکر.
تشکر از شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع و شکایات او عده جوانان بحث میکنیم که به خاطر نداشتن تجربه کاری برایشان وظیفه داده نمیشود. ادارات دولتی، خصوصی و همچنان جوانان در قسمت این مشکل چه کرده میتوانند؟ در این برنامه همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده و در پیوند به همین موضوع مصاحبه نیز داریم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
پیشرفت و ترقی یک کشور وابسته به کار و تلاش ملت است، به خصوص طبقه جوان که باید بیشتر انرژی به خرج داده و نهایتاً سعی کنند
چرا که جوانان نیروی کار هستند. اما جوانانی که در افغانستان بیکار هستند، یکی از دلیل‌های آن را نداشتن تجربه کاری می‌دانند که از فرصت‌های کاری محروم می‌شوند. این جوانان می‌گویند با وجود داشتن اسناد تحصیلی، به دلیل نداشتن تجربه کاری سال‌های سال بیکار می‌مانند و نمی‌توانند وظیفه رسمی و ایده‌آل داشته باشند. شاکر یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید به خاطر کار رسمی بارها و بارها به ادارات مختلف مراجعه کرده است، ولی هیچ چیز به دست نیاورده است.
من تقریبا 2-3 سال پیش چندین بار مراجعه کردم، به دلیل نداشتن تجربه اونا مرا استخدام نکردن و خیلی هم از رفتن و سیوی دادن بخیلی خسته شده بودم. یکی بر میگرده به ای که واسطه نمی باشه و یکی بر میگرده به ای که واقعا اونمو لیاقت اونمو بست و جایی که می باشه را نمی داشته باشیم. اینا به نظر من عواملی هستن که نمیتونه یک فرد در جای استخدام شوه.
سونیا شینواری یکی از محصلین در پوهنتون‌های خصوصی و همچنان کارمند در یکی از رسانه ها می باشد و از این بابت خیلی شکایت دارد. او میگوید هر باری که به ادارات مراجعه کرده است، بنابر نداشتن تجربه کافی استخدام نشده است.
از ما پرسان میشه تجربه کاری. خب بابا، من تجربه کاری که جای فروخته میشه و من نخریدم، من ملامت هستم. و اگر از بطن مادر آورده میشه و دی من آوردم، پس دی هم من ملامت هستم. اما دکانه که تجربه کاری فروخته میشه برای من نشان بدین، من میرم میخرم. تو بر من جواب بده، کسی دیگه بر من جواب بده. من اشتباه خود کردم یک بار دو بار، حداقل انسان هستم، اشتباه که میشه. خب آخر یاد خود گرفتم. تجربه کاری یک سوال خیلی غیر از منطق دور است. هر جایی که بریم من تجربه کاری حاصل میشه، به دست آورده میشه، اکتسابی است. پس سرمایه گذاری کو بگذار که یک بار کار بکنم، بعدش ببی اگر نتونستم جوابم بده. جواب دادن که کار مشکل نیست.
سونیا همچنان می افزاید جوانانی که به دلیل نداشتن تجربه کاری در ادارات استخدام نمی شوند، مجبورند در سیوی های خود تجربه کاری دروغی چندین ساله می نویسند.
جوانای امروز مجبور شدن از دست همی کسایی که اونا را استخدام میکنن مجبور هستن دروغ نوشته کنن. خودم دیدیم بارها در سیوی هایی که دوستان نوشته کردن 3 سال تجربه کاری در این نهاد، 3 سال تجربه کاری در آن نهاد، و اون نهاد هم رفیقایشان بوده، دوستا، فامیلا بوده، شمارای از اونا را نوشته کرده و بعدش به خاطر ثابت کردن او دروغ به امو رفیق فامیل خود میگن وقتی برات زنگ آمد برش بگی که من 3 سال اینجا با تو کار کردیم یا 2 سال کار کردیم.
شبیر رسولی یک تن از جوانانی که دکانداری می کند می گوید چندین بار به ادارات مختلف مراجعه کرده است، اما نداشتن تجربه کاری باعث شده است تا قبول نشود و مجبور شده است حالا فروشندگی و دکانداری کند.
بیشتر که ما مراجعه کردیم، سیوی خود دادیم، تنها دلیل عمدهش همی بود که ما تجربه کافی نداشتیم، از خاطر قبول نشدیم. چون زمینش مساعد نباشه، وقتی اینا ما را قبول نکنن، ما چطور میتونیم که تجربه کار حاصل کنم؟ فعلا ما امیدوار هستم که در آینده چنین زمینه برای ما مساعد شود که حداقل ما یک اندازه کار کنیم، یک کارآموزی باشه که ما کار کنیم و تجربه حاصل کنیم، بعدا که ما راه پیدا کنیم در دایره دولتی. تو شرایط هم طور ایجاب میکنه که ناچار هستیم ما، چون مصارف درس و تحصیل و اینا.
کریم الله ابراهیمی میگوید زمانی که یک نهاد اعلان کاریابی می‌دهد، باید جوانان را به طور کارآموز استخدام کنند و به جوانان فرصت تجربه کاری را نیز فراهم بسازند.
اول اینکه تمام امکانات و وسایل موجود در دانشگاه هست کافی نیست تا بتونه که بر از او در قسمت تجربه‌ایش رول موثر ادا کنه. بنابراین تمام مشکلات موجود در دانشگاه وجود داره. زمانی که نات‌ها اعلان کاریابی میتن و محصل بعد فراغتش میره که یک وظیفه انجام بده و سی‌ویش به یک نهاد تحویل میکنه، باید حداقل برای تجربه کاری از او مدت 4 ماه یا اضافه تر از او را باید فرصت بدن تا تجربه کاری را در خود همون نهاد دولتی یا خصوصی حاصل کنند.
عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید ما برای جوانان زمینه دوره‌های آموزشی را فراهم می‌کنیم، و اما هستند جوانانی که به تازگی از پوهنتون‌ها فارغ می‌شوند و خود را به بست ریاست کاندید می‌کنند.
یک تعداد جوانای ما زمانی که از می پانتون فارغ میشن واسطای ریاست خود کاندید می ما برنامه کارآموزی بر از اینا داریم و برنامه کوتاه مدت آموزشی داریم. ما میال تقریبا حدود 2.5 ساعت معسل تازه فارغ شده پانتونای مختلف در بخشای مختلف کمیسیون کار میکنن، هم آموزش میبینن هم کار میکنن و هم یک مقدار معاش که ضرورت روزمرگی از اونا را رفع بکنه ما برشان میدیم. در صورت که اونا 6 ماه اینجا کار بکنن معادل 1 سال تجربه کاری در تمام ادارات خدمات ملکی حساب میشه.
اینکه چرا یک تعداد ادارات بالای جوانان باور ندارند و به دلیل نداشتن تجربه کاری استخدام نمی شوند و اینکه برای حل این مشکل جوانان و ادارات چی کرده می توانند، در این مورد همکارم رویا مدومی با اجمل پیمان مشاور مسائل کاری مصاحبه ای را انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
میشه بر ما بگوین که بسیاری از جوانا با وجود که تحصیلات عالی خود به پایان رساندن ولی وقتی به ادارات مراجعه میکنن استخدام نمیشن به خاطر ای که تجربه کاری ندارن. آیا اینا استعداد ندارن؟ آیا مشکل در ادارات هست؟ مشکل در کجا هست؟ عوامل از چی است؟
موضوع استخدام و انتخاب یک رشته کاری یک موضوع است که بسیار مغلق و پیچیده است و ادارات و همچنان اشخاص افرادی که تحصیل میکنن اینا هر کدام افکار و توقعات مختلف داشته باشن. ما میتونیم این موضوع را از دو بود ببینیم، یکی از بود اداره ببینیم. ما نمیتونیم اداره را مشخصا یا اداره خصوصی یا ادارات دولتی را به این قانع بسازیم که اونا یک شخص را که دفعتن فارغ شده از پانتونا اونا رو بگیرن و یک مقام بسیار بلند استخدام کنن. فکر کنین کسایی که فارغ میشن از پانتونا اونا اکثرشان تجربه کاری نمی داشته باشن و همچنان اعترام نیست که هیچ کدام از یا بالاخره به یک وظیفه به یک شغل نمی رسن، بعد از کوشا تلاشا می رسن. خب بعض مسائل دیگه هم در افغانستان است، موضوع شناخت است و واسطه است و حق تلفی که پاره ما نمیتونیم چم پوشی کنیم در جامعه ما. اما اگه ما مشخصا تکنیکی صحبت کنیم این است که تمام نهادها در حقیقت فرد استخدام نمیکنن، مهارت هاش استخدام میکنن. شما در کدام بخش مهارت دارین و چه رقم میتونین که به یک اداره شما ایده قناعت بتین که ایتو مهارت های شما دارین که مطابق با اون نیاز اوناست؟
خب چی باید شوه؟ این مشکل باید چه قسمی حل شوه؟ یعنی راه حلش چیه؟
یکی خود پانتون ها و خود وزارت تحصیلات عالی اینا باید سر کریکولم خود کار کنن تا مواد کریکولم و تدریسی که در پانتون ها صورت میگیره مطابق تقاضای مارکت باشه. ما شما میبینیم که خصوصا در پانتون های دولتی تدریسی که صورت میگیره به درد بخور مارکت فعلی نیست. پانتون های خصوصی خوب هستن، کریکولم چون تا حد عیار شده با تقاضای مارکت، اما پانتون های دولتی اکثر درسایشان کوریکولم چون همو مسائل بسیار سابقه هستن. یک بخش کاری است که تمام نهادهای تحصیلات عالی اینا باید همراه مارکت کار، همراه همو نهادهای بزرگی که در مارکت کار استخدام میکنن ارتباط بسیار نزدیک داشته باشن، با هم دیگر صحبت کنن، ببینن که تقاضای اونا چی است، از محصلین، از کسایی که میخوان استخدام کنن چی اونا توقع دارن. توقعات زو باید دیده شه و بالاخره در کوریکولم یا نصاب تحصیلی گنجانیده شود. دومی که نهادهای استخدام کننده باید با سطح معیارای بسیار بنلی خود عیار بسازند در قسمت استخدام. اکثرا یکی تجربه عمومی میباشه، یکی تجربه خاص در یک رشته میباشه و دیگه تجربه بسیار مشخص تر در چوکات یک نهاد میباشه که داشته باشین. شما اگر بسیار یک محاسب خوب باشین از یک اداره به یک اداره دیگه اگر تبدیل هم شوین بازم یک زمان مدت را در بر میگیره تا شما مو فضا و طرز کارکرد اداری جدید یاد بگیرین ولو که تجربه تان هر چقدر باشه. خود نهادهایی که استخدام میکنن اونها این موضوع را مد نظر بگیرن، برنامه‌های کارآموزی خود بسیار خوب عیار بکنن که کارآموزی به شکل یک چیزی نباشه که یک محصلی که نو فارغ شده بیاید اونجا یک 6 ماه سپری کنه بعد از یک سرتیفیکیت بگیره که من 6 ماه اونجا بودم. در اونجا یک بخش منتورشپ است، باید یک کارآموز برای یک همراه یک کارشناس یا کسی که سابقه داره در اونجا کار کرده یک جای بشینن کار کنن تا در مدت 6 ماه یک سال که می دوره کارآموزی است محصل بتونه چیزایی را واقعا یاد بگیره و اونجا در کار دخیل شوه.
خب در این قسمت خود جوانا باید چی کار بکنن؟ مثلا بسیاری وقتا زمینه کارآموزی برشان مساعد نیست، تجربه کاری هم ندارن و لسانس میشن، اینا باید چی بکنن تا اینا استخدام شون از طرف ادارات؟
خب یکی از کارهایی که قدم میتونن، خب اول مثلا موضوعات را که باید یاد بگیرن جوانا که خلاص توانی خود باید چرخم نوشته کنن، میتونن تجربه بسیار خوبی را که دارن بعد کسا در خلاص توانی خود طور نوشته میکنه که هم استخدام کنه هیچ متوجه از اون نمیشه. دومی که مثلا در جریان اوقات فراغتی که دارن جوانا برن یکم جای رضاکارانه کار کنن، بعد نهادهای خصوصی برن کار کنن، نهادهای دولتی این جوهای رضاکار هستن در بخش تعلیم تربیت کار میکنن. اونا اکثرا نسبت کمبود بودجه نمیتونن که افراد استخدام کنن، اما میتونن فرصت های کاری را برای جوانایی که رضاکارانه کار کنن مهیا بسازن. اونا برن اونجا چند روز کار کنن، یاد بگیرن، اونا میتونن در خلاص سوانه خود سی وی خود من حیث تجربه کاری ذکر کنن. وادم جوانا وقتی یک وظیفه را مثلا تارگت قرار میدن که در رابطه با خودم ارگان یا مو نهاد مو شغل وظیفه باید معلومات بسیار خوب داشته باشن.
شنونده های گرامی، برنامه هوای تازه را همکارم رویا مدومی تهیه کرده و من بکتاش امینی برای شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
استودیوی آزادی، Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/azadiam.